دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیست مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. ساعت 11:02 هست و ما همچنان در خدمت شما هستیم. تا ساعت 12 به بخش دوم برنامه امروز رسیدیم. برنامه دنیای پناهجویان رو تقدیم حضور شما میکنیم و از شما تقاضا داریم که اگر که پناهجویی رو در اطرافتون میشناسید، این برنامه رو توصیه بکنید بهشون که میتونه اطلاعات مفیدی رو بهشون بده و احیانا اگر پرسشی داشته باشن میتونن با شماره‌های رادیو تماس بگیرن و پرسش‌های خودشون رو از آقای اسدی مطرح بکنن. آقای اسدی سلام عرض می‌کنم حضور شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم به شما سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان رادیوی شما، خسته نباشید.
رادیوی ما نیست، رادیو پیامه اینجا. رادیو پیام خودش یه شخصیت حقوقی داره. رادیو من
شما خیلی حساسیت داری سر این که حتما باید گفت رادیو پیام. اوکی، 60 بار میگیم رادیو پیام.
دست شما درد نکنه. نه میدونی چرا میگم؟ چون وقتی میگی شما رادیوی شما، احساس میشه که یه چی مالکیت شخصی حمید شجاع روی این رادیو داره، در صورتی که واقعا اینطوری نیست. رادیو پیام یک شخصیت حقوقی برای خودش تنهایی داره و در واقع هدفش هم جدای از خیلی وقتا و در پاره موارد بسیاری در واقع با ایدئولوژی خود من شاید جور در نیاد،
ولی
دموکراسی ایجاب میکنه که،
ولی زیادم شخصی به نظر نمیاد اینجوری. مثلا از من میگن حزب شما، مثلا شما منظورش من شخصی نیست.
آره، وقتی شما ممبر یه حزبی میشین و در واقع اکتیو میشید، در ممکنه حتی در حالت عادی شما ممبر یا مدلم یک حزب یا یه جایی باشید، ولی فقط اساسنامه رو قبول کردید و اکتیویتی اونجا خیلی ندارید. میدونی حساب کتاب رسانه فرق میکنه. رسانه یک جاییه که به نظر من کاملا بایستی در فضای دموکراتیک انجام بشه. یعنی حتی اگر شما الان روی خط رادیوی پیام حمید شجاع رو نقد بکنید، من این اجازه رو باید به شما بدم. اگر که راست رو نقد بکنید، من باید این اجازه رو به شما بدم. چپ رو هم نقد بکنید، من باید این اجازه رو به شما بدم. فضای رسانه ایجاب میکنه که این گونه باشه. متوجه این چی میگم؟ یه خورده فرق میکنه با حزب و دسته و گروه و نمیدونم اینها. حالا به هر حال این اعتقاد منه، میتونه که درست نباشه. خودتون خوبین؟
خیلی ممنون. نه، رسانه خوب باید هم جانبدار هست، هم غیر جانبدار هست، هم بیطرف هست.
رسانه حرف میزنه ولی میتونه جانب هیچ چیزی رو نگیره، ولی میتونه یک اطلاع رسانی کامل و جامع داشته باشه بدون اینی که جانب بگیره، ولی اطلاع رسانی درست بکنه و اخبار رو دقیق و مطالب رو صحیح عنوان بکنه، ولی میتونه جانب روی خاصی رو هم نگیره. حداقل اگر که رادیو هم بخواد، در واقع چون این در واقع شنونده هست که انتخاب میکنه کدوم برنامه رو بشنوه و طیف مختلفی از برنامه ها از راست به چپ در واقع در رادیوها شکل میگیره و صحبت میکنن، اونجاست که شنونده وقتی انتخاب میکنه تکلیف دموکراسی رو روشن میکنه. و الا من حمید شجاع بیام جانب یک قضیه خاصی رو بگیرم، مسلما کسانی که با اون قضیه خاص چیزی نداشته باشن انتخاب نمی کنن رادیو رو، ولی وقتی که یک طیف گسترده‌ای رو در بر بگیره و جانب جایی رو نگیره، مخاطب حد اکثری رو کنار خودش خواهد داشت. من اعتقادم این شکلی، حالا نمیدونم شما چه جوری فکر میکنین. دمتونم گرم که هر جوری فکر میکنین. اصلا چه اشکال داره آقا، آدم باید فکر کنه دیگه، باید حرف بزنه.
نه من خوب میگم رسانه باید یه سمتوسوی خاصی هم داشته باشه، مثلا یک جهت خاصی رو تو جامعه، یه فرهنگ خاصی رو، یک سیاست خاصی رو تو جامعه تقویت بکنه. به این منظور میگم مثلا جانب در هم باشه. تو بالاخره رادیو هر چی هم باز باشه، بعضی چیزا رو نمیخوای از این رادیو بخش.
فقط جمهوری اسلامی حق نداره
خوب
که
همین دیگه
میدونین یعنی ایدئولوژی جمهوری اسلامی حق نداره در این رادیو اظهار نظر بکنه، و الا بقیه اتفاقا هیچ اشکال نداره، از هر طیفی آزادن که در این رادیو سخن بگن، صحبت‌های خودشون رو با شنوندگان انجام بدن. و من خیلی خوشحالم از این بابت که حقیقتا شنونده های رادیو به قدری فهیم و دوست داشتنی هستن که خودشون انتخاب میکنن چه چیزی درست هست و چه چیزی درست نیست و کجا رو بایستی گوش بدن و کجا رو نبایستی گوش بدن.
نه درسته.
بریم آقا به سراغ سوال های این هفته. باز هم اتفاقات ناگواری افتاده، تعدادی از پناهجویان ما که قصد سفر به انگلستان رو داشتن از طریق کانال مانش قایقشون غرق شده و چجوری بوده این موضوع؟ آخرین خبرها در این مورد چی هست و میشه در این مورد توضیحی بدین؟
بله، این متاسفانه دیروز عصر اتفاق افتاد، حالی ساعت بکنم 6 بعد از ظهر به وقت انگلیس اتفاق افتاد. قایقی که معمولا از این قایق کوچیک ها هست، از ساحل فرانسه به طرف انگلستان حرکت میکنن. قایقایی که حامل پناهجویان هستش معمولا، خب این آبرا هم خیلی خطرناک هست، به ویژه در زمانی که آب و هوا مثلا نامناسب باشه بسیار بسیار خطرناک هست عبور این قایق ها. و اگر مثلا مشکلی پیش بیاد همشون به کام مرگ میرن و نابود میشن. و این قایق هم به هر حال دیروز هوا نامناسب بوده، توی شرایطی غرق میشه و بلافاصله یک کشتی از اونجا عبور میکنه که میبینه و به فرانسوی ها خبر میده. پلیس مرزی فرانسه تقریبا به حرکت در میاد، یک هلیکوپتر مال مثلا بلژیک بلافاصله به دادشون میرسه و یک قایق ماهیگیری توی اون نزدیکی به دادشون میرسه و 18 پناهجو یا 19 پناهجو هستن. 4 نفرشون متاسفانه غرق میشن، 2 کودک هست، 1 زن هست، 1 مرد هست و 1 نوزاد هم ناپدید شده، نتونستن پیداش بکنن. بقیه رو تونستن نجات بدن و به بیمارستان انتقال دادن. و خیلی
مشخصه که کجایی بودن؟
بله، ایرانی هن اکثرا. اینایی که هم مردن تا حال اخباری که از رسانه‌های مختلف من تا صبح دنبال کردم همشون میگن ایرانی هن.
و از کجا سفر میکردن فرمودین؟
از منطقه شنگن رفتن، فکر کنم مثلا از سوئد توشون بوده تا آلمان تا مثلا نروژ. کسایی بودن پناهجویان دیگه بودن، بخششون کسایی بودن از این کشورها رد شدن رفتن توی انگلیس دوباره خودشون رو معرفی بکنن. بعضی هم جدید بودن اومدن توی فرانسه اونجا و قاچاقچی اونا رو مثلا جمع کرده و با این قایق روانه مثلا کانال رو مانش کرده و از این طریق بتونن به انگلستان برن.
فرمودین کانال مانش، اصولا کانال مانش حفاظتش به عهده کدوم کشور هاست؟
ببین، کانال مانش در جنوب انگلیس و در شمال فرانسه قرار میگیره. هر کدومشون روی مرزبانی این آبراه تقریبا تا اونجایی که قلمرو خود انگلیس است، انگلیس حفاظت میکنه، تا اونجایی که به فرانسه مربوط است فرانسه مثلا دخالت میکنه. ولی این به این معنا نیست اگر اتفاق اینچنینی برای مثلا همچین قایقی اتفاق افتاد، الان مثلا بلژیک هم رفته به هلیکوپتر رفته مثلا کمک کرده، هر دو کمک میکنن در زمانی که ببینن که قایقی میخواد غرق بشه یا مثلا سرگردان شده روی آب مونده، مثلا راه گم کرده، هر دو کمک میکنن که جون این انسان ها رو نجات بدن و به و اونجایی که تو مرز فرانسه هست به فرانسه برش گردونن، اونجایی که تو مرز مثلا انگلستان هست به انگلستان انتقال پیدا بکنه. این دریاچه این ابراه بسیار بسیار خطرناک است، به ویژه در زمانی که مثلا هوا نامناسب هست برای این نوع قایقا کاملا ناامن هست و نباید مثلا عبور بکنن توی همچین شرایطی، چون قایقا و کشتی های دیگه ای که از اونجا رد میشن کمتر میتونن ببینن، هوا تاریک میشه، معمولا توی زمستون و اینا هم خطرناکتر هست و پیدا نمیشن. چون من بارها و بارها دنبال کردم خیلی از این قایقای حامل پناهجویان، خواست پارسال تا حال تلفات خیلی زیادی هم توی همین کانال مانش اتفاق افتاده. خیلی ها از طرف فرانسه به طرف انگلیس میرن و میخوان که بالاخره وارد انگلستان بشن، منتها توی عملیات نجات هر دو شرکت میکنن. تا اونجا که تو مرز هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، خود تمام امکاناتشون رو سعی میکنن به کار بگیرن که مرگی اتفاق نیفته و سعی میکنن اگر توی مرز انگلستان هم باشه مثلا وارد انگلستان بشه، اگر تو مرز فرانسه اتفاق بیفته وارد فرانسه بکنن. به هر حال اونجا پناهجویان توی شمال فرانسه همیشه تجمع میکنن و منتظر هستن، هم قاچاقچیانی که اونا رو حمل میکنن، هم کامیون هایی که تو منطقه کاله میان.
این کانال مانش مسیر قطار داره، مسیر آبی هم داره و مسیر ماشین رو هم داره، درسته؟
بله، اون
یعنی سه تا مسیر.
آره، ولی بالاخره سخته، از راه ماشین و مثلا هوایی هم خیلی سخته، راه زمینی خیلی سخته. تنها راهی که مسیری که مثلا میتونن پناهجویان راحتتر وارد انگلستان بشن همون راه آبی هست، و ولی پرخطرترین راه هست، یعنی خطر جانی در اون خیلی بیشتره از مسیر مثلا خاکی و مسیر هوایی. این دوتا خیلی 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 خطرناکه و همش هم مرتب پلیس میگه اینا خطرناکه. این آبرا برحال کانال خیلی هم وسعتش تنگ هست، هم کشتی های خیلی زیادی از اونجا عبور میکنن. تقریبا میتونم بگم که کانال مانش قسمتی از اقیانوس اطلس هست که این اقیانوس را به دریای شمال پیوند میده، در جنوب انگلیس و شمال فرانسه قرار میگیره. طول کانال مانش تقریبا حدود 560 کیلومتر و عرضش 240 کیلومتر هست. مساحتش تقریبا
560 کیلومتر خیلی ها.
بله، مساحتش تقریبا در مجموع 75,000 کیلومتر مربع است و واقعا خطرناکه. من همیشه میگم به پناهجوها هر کاری کردین از اونجا عبور نکنین، برین مثلا اگر راه هوایی هست یا مثلا با کامیون حداقل رد بشین، از این آبرا خودداری بکنین، عبور نکنین و متاسفانه عبور میکنن و نابود بید. از پار سال تا حال تقریبا فرانسه تونسته از رفتن خیلی ها مثلا جلوگیری بکنه. تقریبا از 479 نفری که مثلا تونسته جلوشون رو بگیره، ولی در کل در سال 2015 اونایی که مثلا آمار گرفتن 559 نفر تونستن به انگلیس از اینجا عبور بکنن. تا اونجایی که در دید رس مثلا پلیس فرانسه بوده و آماری که گرفتن. مدیترانه خیلی مثلا تلفاتش بالاتر از همه جاز، بخاطر اینکه خب قایقای بزرگتری، کشتی های بزرگتری، حامل پناهجویان و مهاجران خیلی بیشتری از طرف لیبی به طرف ایتالیا حرکت میکنن. اونجا سازمان بین الملل مهاجرت میگه که در سال 2019 100,000 نفر از این مسیر عبور کردن به طرف اروپا. تقریبا در میان اینا 1,200 نفرشون غرق شدن و جونشون از دست دادن. به هر حال دریای ایژه که به ترکیه و یونان هم وصل هست اونجا هم تلفات پناهجویان خیلی بالاست و تقریبا میتونم بگم که هر یک هفته و دو هفته یک بار اتفاقی برای پناهجویان در اون آبراه میفته.
آقای اسدی، سازمان امدادرسان گفته که آلمان و اتحادیه اروپا حقوق پناهجویان رو نقض و پایمال میکنه. اونا گفتن برخی از سازمانهای امدادرسان مدعی هستند که آلمان و اتحادیه اروپا حقوق پناهجویان و مهاجران را نقض میکنند. این سازمانها یک گردهمایی زیر نام دادگاه حقوق بشر در آلمان برگزار کردند و در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند. اگه میشه در این مورد کمی توضیح بدین که ماجرا چی بوده، چجوریه که حالا الان مثلا آلمان و اتحادیه اروپا رو به نقض حقوق پناهجویان متهم میکنن؟
ببین، اینا تحقیقاتی که به عمل آوردن توی خارج از مرزهای اروپا و در داخل خود آلمان، گفتن در داخل خود آلمان 500,000 نفر وجود داره که اجازه اقامت نداره. اینا گفتن توی کنفرانسی که به هر حال چند سازمان مدافع حقوق پناهندگی در برلین برگزار کردن و 3 روز هم ادامه داشته، تحقیقاتی که کردن گفتن این 500,000 نفر توی آلمان از امکانات پزشکی هم برخوردار نیستن، به دلیل اینکه اجازه اقامت ندارن و مدرکی با خودشون ندارن. یعنی پناهجویانی که توی سوئد بهشون میگن پاپرلوسا، یعنی اونایی که
هویتشون
کاغذ ندارن، مدرک ندارن مثلا و ناروشن هستن، که یعنی مهاجر غیرقانونی هستن توی اون کشور موندن و اینا از این امکانات برخوردار نیستن. و در این حال آماری که گرفتن و تحقیقاتی که به عمل آوردن در مرزهای خارج از اتحادیه اروپا یا در دروازه اروپا، به هر حال سربازان اتحادیه اروپا که بیشتر با کمک آلمان و فرانسه و یونان هست، اونها هم حقوق پناهجویان رو به طور روزمره پایمال میکنن و نقض میکنن و پناهجویان رو در بدترین و نامناسب ترین شرایط در آبراهایی که هست و امکان غرق شدنشون، نابود شدنشون وجود داره، اینا رو برمیگردونن بدون توجه به اینکه این پناهجویان به کجا برمیگردن و اصلا میرسن برگردن، اصلا توی این آب غرق میشن میمونن، ولی ظلم بهشون میشه و به هر حال اجازه ورود به داخل اتحادیه اروپا و حتی جزایر یونان هم نمیدن. اینا توی تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که برای افشای این وضعیتی که الان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا و داخل آلمان میفته، افشاگری بکنن و این اطلاع رسانی بکنن و افکار عمومی جامعه رو مثلا توی اروپا از این برخوردهایی که میشه به پناهجویان و مهاجران غیرقانونی مطلع بکنن. و بالاخره انعکاس خیلی بیشتر زیادی هم پیدا کرده به طور واقعی و بالاخره افشا شده که مثلا این ابعاد ظلم میشه و برخورد غیر قانونی میشه، بعضن امکاناتی که باید در اختیار پناهجویان در کشوری که هستن قرار بگیره قرار نمیگیره و بالاخره معلوم نیست اینا چگونه زندگی میکنن، چگونه زیست میکنن و چگونه از امکانات پزشکی و درمانی و خدمات استفاده میکنن و اصلا چگونه زندگی میکنن و اصلا چگونه کار پیدا میکنن و خونه از کجا پیدا میکنن و بالاخره زیست اینا به چه شکلی هست. اینا مسائلی هست که به حال در اروپا وجود داره. قبلا گفته بودن 8,000,000 مهاجر غیرقانونی در داخل اتحادیه اروپا زندگی میکنه. این آماری بود سال 2010 منتشر شد و اروپا در طرحی که ریخته بود در مدت 2 سال قرار بود اینا رو جمع‌آوری بکنن و از اتحادیه اروپا اینا رو بیرون بکنن، منتها هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن و هیچ وقت هم نتونستن به این گستردگی که خودشون در موردش صحبت میکردن بتونن عمل بکنن و اینا رو اخراج بکنن و اینا رو جمع‌آوری بکنن. به هر حال اوضاع خیلی خیلی نامناسب هست. واقعا هر گوشه اروپا رو نگاه میکنی، هر کشور اروپایی رو نگاه میکنی، امروز اولین چیزی که به چشم میخوره این که حقوق این قشر از مردم، از انسانهای آواره که از جنگ و خانه خرابی و دربدری و آوارگی فرار میکنن، واقعا حقوقشون پایمال میشه، نقد میشه و هیچ توجهی به این قشر نمیشه.
عرضم به خدمت شما که گفته میشه شمار زیادی از پناهجویان سهمیه‌ای در انتظار سفر به سوئد هستند. اداره مهاجرت در پیشبینی جدیدی که هفته گذشته منتشر کرده در این مورد هشدار داده. اداره مهاجرت در این پیشبینی توضیح داده که امسال چه تعدادی از پناهجویان سهمیه‌ای وارد کشور خواهد شد. اول بفرمایید که این سهمیه چند نفر هست و از چه کشورهای بیشترین سهمیه رو داره سوئد و چرا هشدار داده اصلا اداره مهاجرت؟
ببین، توی 3-4 سال گذشته سهمیه سازمان مللی که مثلا سوئد به عهده می گرفت معمولا از میان کشورهای از آفریقا گرفته تا افغانستان و ایران و پاکستان و اندونزی و مالزی و غیره و ذلک توش بوده. بالاخره در مجموعی از این کشورها که کسانی که از طریق سازمان ملل یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پذیرفته میشن به عنوان پناهنده، بعضی از اینا بستگانی در خارج کشور دارن، در اروپا دارن و به این خاطر انتقال پیدا میکنن. سهمیه سوئد 5000 نفر بوده در میان مجموعی این کشورها و سهمیه سازمان ملل. الان این سهمیه 5000 نفری به 2000 نفر کاهش پیدا کرده. از میان این 2000 نفر هم الان به بهانه کرونا و خیلی مسائل دیگر تنها در سال جاری یعنی سال 2020 600 نفر در میان اونا به سوئد انتقال پیدا کرده و بقیش مونده. اداره مهاجرت هشدارش اینه که خب ما به خاطر شرایط کرونایی نمیتونیم بقیهشون رو به زودی انتقال بدیم و این یک گرفتاری هست که برای اونها یکی از اونها مثلا از آفریقا، از مال یک کشور آفریقایی و پسر 20 ساله‌ای هست، در سومالی به سر میبره، میگه تمام عمرش منتظر این بوده که از این طریق به کشور سوئد انتقال پیدا بکنه ولی هنوز در انتظار این انتقال به سوئد هست و هنوزم معلوم نیست چند سال دیگه انتقال پیدا میکنه یا نمیکنه. میخوام بگم که کلن اون سهمیه 5000 نفرم الان به 2000 نفر کاهش پیدا کرده و این 2000 نفرم
خب این در ادامه همون سیاستی هست که دولت سوئد پیش در واقع داره پیش گرفته و داره جلو میبره در ارتباط با تغییرات اساسی در موضوع پناهنده پذیری که خب چند وقتی هم هست که در این مورد من و شما راجبش خیلی صحبت کردیم، اطلاع رسانی کامل شده در این زمینه و فکر میکنم پناهجویی نباشه که از این تغییر قوانین و این اتفاقات بیخبر بوده باشه. حالا چه تأثیری گذاشته بر زندگی و معیشت پناهجویانی که حتی الان در سوئد به سر میبرن، علارغم این که من خودم مثلا در اطراف خودم چند تا پناهجو میشناسم که خیلی هم اکتیف هستن و فعال هستن و مرتبن هم جز بچه های شناخته شده پناهجو حساب میشن، اونها هم منفی دریافت کردن. یعنی طبیعتا انقدر قوانین تغییر کرده که به اینها که خیلی هم اکتیون بازم منفی دادن و اصلا دیگه یک شرایط خیلی سخت و بحرانی یه حداقل برای پناهجویان.
خیلی اوضاع سوئد از این نظر به نظر من خیلی خیلی از این نظر خیلی برجستگی پیدا کرده. یعنی سرسختی سوئد در مورد پذیرش پناهندگی یعنی خیلی داره مثلا توی همه جا دیده میشه. پافشاریش روی این که ما یک سیاست سخت بسیار سختگیرانه رو باید داشته باشیم، پافشاریشون روی این مسئله خیلی خیلی زیاده و سه تمام تلاششون، این تمام احزاب دست اندرکار در سوئد همراهی بکنند با وزیر مهاجرت و اداره مهاجرت و دادگاه‌های مهاجرتی برای اینکه توی این زمینه یک دست عمل بکنند. و بالاخره اینجا دیگه جنبه حقوقی اصلا و ابدا مطرح نیست، بیشتر از نظر سیاسی دارن مثلا تصمیمات سیاسی دارن میگیرن. دیگه اون زمان گذشته اداره مهاجرت بیاد بگه من یک نهاد مثلا حقوقی هستم، اصلا سیاسی نیستم و من به طور فردی پرونده فرد فرد یک پناهجو رو بررسی میکنم، بعد تشخیص میدم واجد شرایط پناهندگی هست یا نیست. ولی امروز دیگه اینا به حاشیه رونده شده، امروز سیاسیه، کاملا مسئله سیاسیه، اداره مهاجرت سیاسی شده، دادگاه ها سیاسی شده، سیاسی تصمیم میگیرن و سیاسی برخورد میکنن و به احزاب یک دست شدن و دیگه اون معنا و مفهوم حقوقی الان واقعا دیگه بگم چی؟ بالاخره من دارم با پناهجو توی همین کشور کار میکنم، میدونم همین پناهجوها سیبل شدن توی این کشور، حضرت کار سیاسی بزرگ کردن، حضرت فعالیت کردن، خودشون هم میبینن که اینا هیچ کدومشون ایران برون نیستن و هر کدوم از اینا الان بفرستی ایران جاش توی زندان، خطر اعدام و شکنجه تهدیدش میکنه، ولی هنوز از اجازه اقامت دادن به این تعداد درن خودداری میکنن و بسیار اجازه اقامت در میان اینها اندک هستش به طور واقعی. ولی دیروز خوشبختانه ما یه پناهجویی داشتیم، خانم شادی اقامت گرفت.
بله متوجه شدم، تبریک میگیم.
خوشحال شدم، خب سلها بود شادی اینجا بود، خیلی هم آدم فعالی بود، در تمام زندگیش هم یک کرون از اداره مهاجرت کمک هزینه نگرفت، همش روی پای خودش کار کرد، همش فعالیت سیاسی کرد. یکی از دلایلی که اداره مهاجرت آورده بود توی پروندهش گفته بود که ما هر جا اسم شادی رو سرچ کردیم اسمش با فعالیت علی جمهوری اسلامی اومد بالا و این یکی از دلایلی بوده که مثلا بهش اجازه اقامت داده. خب اگر این مبنا باشه، واقعا الان خیلی از پناهجوهای دیگه همین شرایط رو دارن، یعنی اگر این مبنا قرار بگیره و عمومیت پیدا بکنه، خیلی از پناهجوها الان میتونن
به
این
شرایط هستن،
یعنی میتونن الان اجازه اقامت بگیرن و به نظر من باید این به یک مسئله مهم تبدیل بشه و به یک مبارزه مهم در سوئد در میان پناهجویان تبدیل بشه. ما مثل فدراسیون داریم اقداماتی رو میکنیم، الان لیستی که مثلا باش کرده بودیم گفته بودیم، شاید من هنوز نتونستم، خیلی زیاد، یعنی از اون موقعی که ما اطلاعیه دادیم شب و روز همینجوری مشخصات میفرستن و ما داریم جمع‌آوری بکنیم، نامه‌ای که آماده شده نامه داریم ترجمه و همه ایناشو انجام میدیم، تا 10 روز دیگه همه چیز آماده میشه و ما بالاخره این نامه رو میفرستیم.
خوبه که گزارشی در این زمینه در رادیو
آره،
هم بدیم.
حتما بعد از این که تهیه کردیم و به هر حال حتما برای پستش و اینا فیلم برداری میکنیم، حتما جمعیتی زیادی از پناهجویان رو دعوت میکنیم که ببینن کاری که صورت میگیره و سعی میکنیم که به هر حال فشار زیادی روی دولت بیاریم، روی احزاب مختلف بیاریم و افکار عمومی رو بیشتر متوجه این قضیه بکنیم و بگیم که تعداد زیادی از پناهجویان واجد شرایط پناهندگی هستن، سالها تو این کشور هستن، امکان اخراجشون برای دولت سوئد مهیا نیست و اصلا الان خودشون هم اینا بخوان برگردن به ایران، دولت سوئد جرأت نمیکنه اینا رو بفرسته ایران. من مطمئنم این کار رو نمیکنه دولت سوئد، ولی در این حال حقوق اینا رو پایمال داره میکنه، یعنی بر طبق تمام معیارهای بین المللی در مورد حقوق پناهجویان الان سوئد مستقیما داره حقوق پناهجویان رو نقض میکنه و ما سر این نقض حقوق پناهجویان تمام تلاشمون اینه که اینو به یک فشار بزرگ به دولت سوئد و احزاب سوئدی و ادارت امور پناهندگی تبدیل کنیم و این کاری هست باید بشه. برای این کار برای پناهجویان متحد بشن و کار بزرگی انجام بدن.
شما فرمودید که این موضوع یک موضوع سیاسی شده و در واقع این سختگیری دولت سوئد نسبت به پناهجویان یک موضوع سیاسی هست. میخوام ببینم که این در عرصه سیاست بین المللشون هست با توجه به اینی که دولت سوئد به شدت در جوامع بین المللی در مورد پناهجویان دولت سخاوتمندی مطرح بوده سالیان سال، حالا در جوامع بین المللی حوزه سیاستش این گونه تعریف میشه که میخواد این چهره رو عوض بکنه، یا نه فقط در حوزه سیاست ملی خودشه که میخواد در واقع این چهره تغییر بکنه و در جوامع بین الملل میخواد همون گونه سخاوتمند باقی بمونه؟
نه خب ببین، اینجوری هستش، وقتی مثلا یه دولت مثلا اداره مهاجرت کماکان میتونه یک نهاد حقوقی بمونه و الان هم هزار تا از این کارم بکنه، تصمیم بگیره تعداد پناهجویان هم کاهش پیدا بکنه، مثلا پذیرششون، بعضی میتونه یک نهاد مثلا حقوقی باشه، بگه من خب به طور فردی پرونده هر کسی رو بررسی میکنم، بعضی از نظر حقوقی هست من میرسم به این که کسی حق داره یا یعنی حق نداره پناهندگی داشته باشه اینجا. ولی یه دولت همیشه وقتی تصمیم میگیره تصمیمش بر مبنای مثلا کیس فردی نیست، بر مبنای گنجایش و ظرفیتی هست که این کشور برای پذیرش تعداد پناهنده از دور داره و به این معنا سهمیت تعیین میکنه، میگه من امسال اینقدر پناهنده میپذیرم بعد و به اداره مهاجرتم سیاست میدم، یعنی مبنا میدم که ما اینقدر میخوایم پناهنده بپذیریم، اون حواسش باشه در میان اینقدر پناهنده اون هم بالاخره باید زمان بندی بکنه، باید طبقه بندی بکنه برای خودش چند نفر پناهنده رو میتونه بپذیره بر مبنای کیسه فردی، و این سیاست به طور سیستماتیک از بالا تا پایین توضیح داده میشه و در موردش طبقه بندی میشه این پناهجویان. و در این حال این مسئله سیاسی هست برای اینکه الان نتیجه که اینا میگیرن، میگن که این پناهندگانی که از جای جای دنیا میان بر مبنای اختناق و دیکتاتوری و زندان و شکنجه و غیر و ذالک که در دوره جنگ سرد بوده الان نیست، این مفهوم پناهندگی رو برای ما نداره. این کسانی که امروز میان اینجا پناهنده میگه اصلا نیستن، یعنی الان من دارم خیلی کیسه رو میخونم، تمام استدلال اداره مهاجرت این است که تو اصلا تو پناهنده نیستی، به خاطر همینه که پناهنده محسوب نمیشی، چون توی این کتاب مبنای پناهندگی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل میگه شما قبل از این که بررسی بشه که تو پناهنده محسوب هستی یا نیستی، شما یک پناهنده هستی. پناهنده به این معنا که تو به طور فردی تحت پیگرد یک دولت، یک نهاد، یک گروه، یک جریان به طور مشخص بودی و تو حق داری از جونت، از زندگیت حفاظت بشه تو یک کشوری مثل سوئد یا مثلا سایر کشورهای اروپایی یا از طریق سازمان ملل. میگه الان این مفهومو نداری، یعنی حتی مثلا اون پناهجویانی که از ایران میان، میگه این پناهجویانی که از ایران میان هم اون دلایل مذهبیشون واقعی نیست، هم دلایل سیاسیشون واقعی نیست. میگه این نتیجه میگیره، میگه این پناهجویان از مشکلات دیگه ای فرار میکنن که ربطی به اون مفهومی که ما برای پناهندگان داریم نداره، یعنی توی این زمینه نیست، یعنی اون پناهندهی که تو دوره جنگ سرد از دنیا می اومد بخاطر از شوروی و بلوک شرق مثلا دیکتاتوری بود، زندان بود، فلان بود، الان دیگه نیست، الان دنیا یک قطبی شده، شوروی فرو پاشیده، اختناق برچیده شده، زندان ها برچیده شده، اون اتفاق دیگه نمیفته، در حالی که ما الان نتیجه میگیریم ایران... اصلا دنیا برعکس شد، دنیا اصلا برعکس شد، نه تنها ایران، جنگ هیچ وقت تو دوره دنگستر یک صدم این الان جنگ وجود نداشت، آوارگی وجود نداشت، آوارگی میلیونی اصلا نبود، سوریه در جریان نبود، عراقی تیکه پاره نشده بود، افغانستان به این وسعت نبود، ایران این همه کشتار در زندانها و شکنجه و ارعاب و سرکوب در خیابونها صورت نمی گرفت و همه اینا بعد از این ماجرای جنگ سرد اتفاق افتاده است و اصلا در پیشبینی سازمان ملل و کمیسر عالی و هیچ دولتی نشده بود، یعنی قابل پیشبینی نشده بود و الان فقط نگاه میکنه به اون مبنایی که سازمان ملل تو دوره جنگ سرد برای پذیرش پناهندگی داشته، اصلا مفهومی نداره، معنی نداره، از چیزی دیگه شده. اصلا این مبنا به نظر من باید کاملا الان بازنویسی بشه، یعنی همش مثل اعلامیه حقوق بشر، جهانی حقوق بشر، اونم باید بازنویسی بشه دیگه. دورش تمام شد، 75 سال از این جریان میگذره کاملا. بنابراین میخوام بگم که مردم سر کار گذاشتن، یا یه جوری بگم که خودشون هم سر کار گذاشتن به این حرف، فکر کنه که ما نمیفهمیم اونا دارن چیکار میکنن، فکر کنه ما نمیفهمیم که این همه ویرانی تو دنیا هست. ببین تو گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد ایران و آبانما میگه یک جنایت، یه چیز ویرانگر انسانیت، با عنوان ویرانگر انسانیت ازش اسم میبره. خب دیگه مثلا چی باید گفته بشه؟ اونم یه سازمانی که من و شما نیستیم بگیم، خیلی اپوزیسیون های جمهوری اسلامی هن، یه سازمان بین المللی کاملا بیطرف و همیشه هم بیطرف گزارش تهیه میکنه، این داره میگه ویرانگر انسانیت. یعنی ببین چی، خب اینا که ویرانگر انسانیت واقعا
توی اون بیانجا... قانونه آره ننوشته این موضوع رو که بعد اساس اینا هم قانونه دیگه،
بعد بیان اینجا چی کار بکنه، چی بعد بگه تا پناهندگیشو بگیر
بپذیرن. بله آقا، خبر دیگه ای هست که در اردوگاه پناهندگانی که برای آلبانیا در سوریه بوده، تعدادی کودک آلبانیایی رو دارن برمیگردونن به آلبانی و این کودکان پناهجو چه افرادی هستن؟ چرا اصلا توی سوریان توی وضعیت جنگ الان چرا یک کمپین مثلا پناهندگی در اونجا قرار گرفته و اصلا چرا قراره برشون گردونن دوباره به آلمانی؟ موضوع چیه اصلا؟
ببین اینا کودکان خانواده هایی هستن که خانواده داعشی ها هستن که از اروپا رفته بودن و خب خیلی از پدرانشون که تو گروه های داعش بودن و می جنگیدن کشته شدن یا اسیر شدن در اسارت آمریکا و کشورهایی بودن درگیر اون جنگ بودن، درگیر جنگ با داعش بودن. خیلی از بستگانشون توی زندان هستن، خیلی از کودکان الان تنها افتادن، یعنی دیگه پدر و مادری ندارن، والدینی ندارن، اونجا مودن کودکان. بر این کودکان در سوئد هم هست، در فرانسه هم هست، مال آلمان و انگلیس هست، از اسپانیا هست، از خیلی کشورها هست اونجا. والدینشون کشته شدن، یا بیشتر مردها، یعنی پدرها بیشتر، چون مستقیما در جنگ شرکت کردن. خب این خانواده هاشون هم رفتن توی دوره که مثلا اتفاق افتاد 2004 و 2015 به ویژه وقتی جنگ، همه خانواده هاشون رفتن به اون طرف، رفتن به سوریه. فکر میکردن که داعش خود تمام عراق هم میگیره، تمام سوریه هم میگیره، اونا به راحتی میتونن برن اونجا بشینن، مردشون هم میرن جنگ و بالاخره منطقه میفته دست اونا و رفتن گرفتن شدن و رفتن موندن و توی مناطق سوریه و عراق موندن و خیلی هاشون کشته شدن. خیلی از این خانواده اصلا با خودشون و بچه هاشون زندگیشون اصلا به طور کلی پایمال شد، رفت. الان تعدادشون موندن خیلی بحث هست، الان 3 سال بحث هست سر این که بالاخره این خانواده ها رو سوئدی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، اروپایی ها به طور کلی اینا رو برمیگردونن چیکارشون بکنن. الان توی اون اردوگاهان توی سوریه و اینا جابشون دادن و نمیتونن اینا رو مثلا حفاظت کنن، نمیتونن اینا رو بیشتر از این اداره بکنن. بحث هستن این که آیا صلاح هست اینا رو برگردونن به مثلا بخشی الان آلبانی گفته ما میریم تحویلشون میگیریم، بعضی ها مادرانشون موندن و مادرانشون برشون میگردونن آلبانی و اروپایی هم سوئد هم گفته چند نفرشون رو برمیگردونن، فکر کنم چند نفرشون رو برگردوندن. آلمان هم گفته بعضی از اینا رو برمیگردونن توی آلمان. به هر حال اونایی که تحقیقاتی میکنن خطری برشون، خطری برای اروپا ایجاد نمیکنه، برمیگردونن. بعضی ها رو ممکنه هنوز نتونن اینا رو.
به هر حال من فکر میکنم کودکان در این جنگ ها و در این اتفاقات بیگناهتر و معصومتر از این حرفان که بخواد دست خوشه مسائل سیاسی قرار بگیره، و امیدواریم که دولت‌ها به درستی در واقع حداقل کودکان رو نجات بدن، مخصوصا در اونایی که در سوریه هستن و الان چون در خود سوریه همچنان درگیری‌های وجود داره، همچنان جان اونها هم در خطر است.
بله، اینا داعش به دنیا نیومدن دیگه.
آقا دو سه دقیقه زمان داریم، من میخوام راجع به انتخابات آمریکا از شما بپرسم. حقیقتا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه هفته آینده، روز بعدش هم ما اینجا برنامه داریم و احتمالاً مفصلاً راجبش صحبت خواهیم کرد.
6 روز وقت داریم.
دقیقاً سه‌شنبه هفته آینده است و چهارشنبه که ما بیایم در رادیو میتونیم که احتمالاً نتیجه در واقع این انتخابات رو تقریباً بدونیم. سوال من از شما این هست که اولاً پیش‌بینیتون چیه؟ فکر می‌کنید که ترامپ یا بایدن، و اگر ترامپ چرا و اگر بایدن چرا، و چه در واقع تغییر رفتاری با دولت جمهوری اسلامی خواهد شد اگر که چه ترامپ چه بایدن به ریاست جمهوری برگزیده بشن؟
ببین، خب سنتا دموکرات ها همیشه با جمهوری اسلامی یعنی خوبی داشتن، یعنی خب تو دوره اوباما پول نقد زیادی فرستادن دادن دستشون. 4 سال ترامپ توی هر سخنرانی و توی هر بحثی که اینو با رخشون میکشه، میگه ببین اینا توی مجلسشون مرگ بر امریکا میگن، توی منطقه نیرو وارد میکنن، تروریسم وارد میکنن، به اردوگاه، به مثلا اردوگاه های ما موشک پراکنی میکنن، امریکا ستیزی میکنن توی دنیا، تروریست صادر میکنن، سربازان آمریکایی رو تایید میکنن، ولی شما پول فرستادین برای اینا، شما به اینا مشروعیت دارین، اینا سفارت آمریکا رو اشغال کردن، 400 کارمند سفارت رو اسیر کردن سالها، ولی باز شما مثلا در کنار اونا قرار گرفتی. خود جمهوری خواهان معمولا موضع تندتری در مقابل جمهوری اسلامی داشتن، و اگر بایدن سر کار بیاد، من تردید دارم اینکه مثلا دوباره برگردن به مسئله برجام و از این چیزا، ولی میانه اونا مثل همون سیاستی خواهد بود که اوباما با ایران داشت، چون اوباما هم توی این روزها سخنرانی کرد و از بایدن دفاع کرد و خواست به بایدن رای بدن. اگر هم ترامپ بیا، ترامپ هم الان داره میگه من اولین روزی که انتخاب بشم، اولین کسی که به من زنگ میزنه جمهوری اسلامی ها، بیان مذاکره، میان روی میز مذاکره، و من طرفدار اون نیستم که مثلا
4-5 سال پیش هم همین حرفو میزد خب آخه ترامپ که آره. آقا من یه کار میکنم که دولت جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، ولی 4 ساله که همچنان بالاخره جمهوری اسلامی حالا با همه گیر گرفتاری هایی که داره سرپا مونده و تن نداده به خواسته های آمریکا. آره. اینجوری که مشخصه، ولی حالا چقدر ترامپ در این گفتش مصممه نمیدونم،
ولی واقعا خب تا اونجایی که به ترامپ برمیگرده، خود ترامپ، بله جمهوری خواهان رو من نمیگم، چون ترامپ اصلا خارج از همه این است، یعنی یه مقوله کاملا جداگانه ایه، میتونه هر لحظه یه تصمیم بگیره، یه تصمیم دیوانواری بگیره، و هیچ کس نمیتونه روی ترامپ هیچ مرزبندی و یا هیچ شرطبندی بکنه. الان شرطبندی های خیلی زیادی سر همین انتخابات هست توی آمریکا، خیلی هم مثلا شکست دارن میخورن و پولای خیلی زیادی از دست میدن. بنابراین ترامپ رو نمیشه مثلا واقعا در مورد شرطبندی بکنیم، بگی اولا هنوز عقبه از بایدن، یعنی اونجایی که هست ایالات دیگه ای هستن رقابتشون خیلی نزدیکه، منتها الان واردش نشم. من مثلا مثل مفسره نرفتم مثلا اینا رو دنبال بکنم دونه بدونه بگم در چه ایالتی مثلا طرفدارای ترامپ بیشتر، رای ترامپ بالاتر، بایدن مثلا کمتر و اینا. ولی چیزی که به طور کلی میخوام بگم، ترامپ بود، جمهوری خواهان علی جمهوری اسلامی بودن و بالاخره ما هم اینجوری هست که ما هم همیشه از خدا میخوایم همه دنیا علی جمهوری اسلامی باشه. ما که بالاخره میخوایم خیلی اروپایی هم همینجوری مثل ترامپ و آمریکا مثلا برخورد میکردن به جمهوری اسلامی. الان شرایط مبارزه مردم در جایگاه دیگه بود، وضعیت ایران یه جور دیگه بود و اگر مثلا میومدن تحریم تسلیحاتی میکردن، تحریم دیپلماتیک میکردن و غیره و از نظر سیاسی بایکوت میکردن، الان مبارزه مردم در حال سرنگونی جمهوری اسلامی بود. ما هم همیشه خواستیم دولتای دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت بکنن، یعنی در انزوای بین المللی قرارش بدن، رابطه دیپلماتیک رو باش قطع بکنن، سفارتاشون رو ببندن، سفراشون رو فراخوان بدن، بهشون مثلا اعلام بکنن که نقض حقوق بشر دیگه بسه مثلا در ایران. همین موردی که در مورد نوید بود مثلا، این باید در همه دنیا. ما همیشه گفتیم که جمهوری اسلامی رو باید مثل آفریقای جنوبی همه جوره تحریم بکنن، بایکوت بکنن تا از پادر بیا، تا مردم در مبارزه خودشون به موفقیت برسن و این رژیم رو برای همیشه نابود کنن، سرنگون کنن و به انتخاب خودشون یک دولت دیگه سرکار بیارن. برحال بحث من این راستش، من فکر میکنم که همه دنیا هم علی جمهوری اسلامی باشن بعضی برای ما کم هست.
فکر میکنین که با اومدن بایدن تغییراتی در قدرت گرفتن جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی وجود داره؟ احتمال داره همچین چیزی؟
تصور نمی کنم جمهوری اسلامی حتی اگر تمام تحریم‌ها را الان راکت بذارن یا برگردونن، در سفره مردم ایران، در اقتصاد ایران هیچ شکوفایی ایجاد نمیشه. قبلا هم بوده، هیچ تغییری در این رابطه نشده. این پولا دوباره برمیگرده، دوباره به کیسه خود مسئولین و سرداران سازندگی ریخته میشه و هیچ ربطی به زندگی مردم ایران پیدا نمیکنه و هیچ وقت پیدا نکرده و هیچ وقت به این طرف سمت و سود پیدا نمیکنه. ما فکر نمیکنیم که مثلا دوباره جمهوری اسلامی میتونه به لحاظ اقتصادی یه شرط شکوفایی ایجاد بکنه و از این بحرانی که درش دست و پا میزنه بتونه نجات پیدا بکنه. واقعا نجات پیدا نمیکنه جمهوری اسلامی.
مرسی از توضیحات شما آقای اسدی و مرسی از برنامه امروز. تا گفتگوی هفته آینده شما رو به آرزوهای خوبتون میسپارم.
مرسی از خودت.